ساعت 24 اینجا رادیو نمایش. ایام محرم روزها و شبهای یادآوری واقعی تاریخی عاشورا بر همه شما تسلیت باد.
دوباره بیقرار شدن بیدای مجنون، با غم تو زنده شدین کوچه خیابون، با اولین قطره عشق معجزه میشه. کاشکی همیشه اینجوری به بار بارون گرفته وقت از اونه، تو خیمه های عشق تو عاشق خوشونه. من از قدیما از دار دنیا خوب میدونستم که قامت واسم میمونه. رفیق قدیمی سلام، صدام کن دوباره بیام، از بچگیم حرم بوده تموم دنیا. بستم دیگه انتظار بدی همو بروم نیار، دیدن تو بهشتمه بهشت رویام. مثل عاشقات سر به بیابون بذارم، شاید سرم رو بگیری بر سر زانو. باید برا تو جون بدم، غیرتمو نشون بدم، اگه منو جواب کنی نمیرم از رو. رفیق قدیمی سلام، صدام کن دوباره بیام، از بچگیم حرم بوده تموم دنیا. بستم دیگه انتظار بدی همو بروم نیام، دیدن تو بهشتمه بهشت رویان.
شب داشت به نیمه می رسید. مثل هر شب توی حیات دیر نشسته بودم. هنوز دست هایم به طرف آسمان دراز بود و داشتم دعا می کردم که متوجه چیز عجیبی شدم. آسمان روشن‌تر از هر شب بود. دعایم که تمام شد بلند شدم و توی آسمان دنبال ماه گشتم. ماه باریک بود. حساب کردم دیدم اوایل ماه است. ولی آسمان مثل شبهای مهتابی روشن بود، طوری که نور ستاره ها اصلاً به چشم نمی آمد. باید اتفاقی افتاده باشد امشب. باد صداهایی را با خود می آورد که معلوم نبود چیست و از کجاست. از دیر بیرون آمدم. صدای زوزه گرگ ها از دور دست می آمد. بیرون دیر کسی نبود، اما کمی دورتر صداهایی می آمد. به طرف صدا رفتم. صدا از پشت یک تپه بود و روشنایی هم. هرچه به طرف تپه می رفتم نور بیشتر می شد، گویی منبع نور آنجا بود. پشت تپه صدای حرف زدن و خنده های چند مرد می آمد. مستقیم به سمت نور رفتم. پشت تپه نور از زمین به آسمان می رفت. یکی از آنها مرا دید، شمشیرش را از غلاف درآورد و گفت: تو کیستی؟ این موقع شب اینجا چه می خواهی؟ من راهبی هستم که در دیری در همین نزدیکی زندگی می کنم. شما کیستید؟ مرد که سربندش را روی سرش جا به جا می کرد به لباسهایم نگاه کرد و گفت: ما یاران ابن زیاد هستیم. صدای گفتگوی ما همراهانش را به سمت من کشاند. از پشت مرد داشتم منبع نور را می دیدم. سر بریده‌ای که روی نیزه بود و کنار تپه گذاشته بودندش. پرسیدم: این سر مال کیست؟ مرد و همراهانش که خیالشان راحت شده بود آزاری به آنها نمی رسانم گفت: سر حسین، پسر علی ابن ابی طالب و فاطمه دختر پیامبر، داریم آن را به شام و قصر یزید می بریم. چه گفت؟ گفت: سر حسین، پسر علی ابن ابی طالب و فاطمه دختر پیامبر. فکر کردم اشتباه شنیدم. حرفهایش را یک بار دیگر توی ذهنم تکرار کردم و پرسیدم: منظورت پیغمبر خودتان است؟ مرد نیشخندی زد و گفت: بله. قیافش با آن نیشخند داشت شبیه گرگ‌های بیابان می‌شد. چه بد مردمی هستید شما. مرد شبیه به گرگ گفت: خیلی حرف می‌زنی پیر مرد. فکری به ذهنم رسید. مرد داشت به سوی همراهانش می‌رفت. صدایش کردم: می‌خواهید معامله‌ای با من بکنید؟ سرش را برگرداند. بقیه هم گوشهاشان تیز شد. من 10,000 دینار به شما می دهم. اجازه بدهید این سر بریده امشب پیش من باشد. آن را با خود به دیر می برم. فردا صبح که خواستید حرکت کنید بیایید و آن را از من تحویل بگیرید. مرد چشمانش برق زد. نتوانست لبخندش را پنهان کند. اما اخم کرد و وانمود کرد که دارد فکر می کند. بگذار با همراهانم مشورت کنم، الان می آیم. و به سوی همراهانش رفت. چند نفری دور هم نشستند و پچ پچ کردند. پس از لحظاتی همان مرد جلو آمد. قبول است، برو پول را بیاور و سر را بگیر. فقط یادت باشد حقی در کارت نباشد. ما چند نفریم؟ و به راحتی از پس توی پیر مرد برمی آییم. من به دیر رفتم و هرچه پول داشتم برداشتم و پیش آنها برگشتم. طمع از چشمانشان بیرون می ریخت. سر را گرفتم، در دیر را پشت سرم بستم، عطر برداشتم و سر را خوشبو کردم و نور همچنان از سر به سوی آسمان می رفت و تمام دیر را مثل روز روشن کرده بود. سر را روی زانوهایم گذاشتم. کم کم اشکهایم تبدیل به حق حق بلند شد. به چشمهای سر نگاه کردم و گفتم ای سر، من غیر خودم چیزی ندارم تقدیمت کنم، به یگانگی خدا و این که جد تو پیغمبر و فرستاده او بود شهادت میدم و شهادت میدهم که من بنده تو هم. من نمی توانستم جلوی ریزش اشک‌هایم را بگیرم. آنقدر گریه کردم که روی سر خوابم برد. وقتی چشم‌هایم را باز کردم، آفتاب به صورتم خورد. اما عجیب بود که با وجود نور بی پایان خورشید، باز ذره‌ای از نوری که از سر بریده به سوی آسمان می‌رفت، کم نشد. وقتی سر را گرفتند و راهی شام شدند، من به در دیر تکیه دادم و رفتنشان را تماشا کردم. آنقدر ایستادم تا کوچک و کوچکتر و بعد ناپدید شدند. وقتی سکه ها و سر حسین را از راهب گرفتیم، به سوی شام حرکت کردیم. توی راه هر کدام داشتیم به این فکر می کردیم که 10,000 دینار را چطور تقسیم کنیم و به هر کدام من چقدر می رسد. اما هر طور تقسیم می کنیم باید به من بیشتر بدهید. آخر من بودم که با راهب معامله کردم. نزدیکی های دمشق که رسیدیم، اسب را نگه داشتیم و رو به همراهانمان کردیم و گفتیم دوستان، بهتر است همین جا سکه ها را تقسیم کنیم. همه خوب می دانید که اگر یزید بو ببرد که ما به خاطر سر حسین پول گرفته ایم، همه را می گیرد و به ما چیزی نمی رسد. همراهان با حرف من موافقت کردند. پول ها دست من بود. همه از اسب هامان پیاده شدیم. دستمالی که تویش پول ها را پیچیده بودیم از وسایلم بیرون آوردم و گرهش را جلوی همه باز کردم. داشتم با خودم فکر می کردم که چطور آنها را راضی کنم که به من بیشتر بدهند. اما گره دستمال که باز شد، همه ی نقشه هایم نقشه بر آب شد. توی دستمال جز تکه های سفال چیزی نبود. هرچه سفال ها را بالا و پایین کردم و توی دستمال را نگاه کردم، چیزی جز همان تکه های سفال نبود. همراهانم چپ چپ نگاهم کردند. آنها جلو آمدند و من عقب عقب رفتم. عرض ارادت و احترام متعالی تقدیم به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام. از رادیو نمایش با شما هستیم. در این ساعت و این لحظه دعوت میکنیم کتاب گویا رو با عنوان زورق خیال به مدت 15 دقیقه بشنوید.
زورق خیال رنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مردی در تبعید ابدی. بر اساس داستان زندگی ملا صدرای شیرازی، صدر المتعلهین، اثر نادر ابراهیمی. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت نهم. ملا صدرا خانه کوچکی در محله‌ای کهنه و مردمی خرید و مختصر ابزار زیستنی فراهم آورد، در ویشانه اما به کفایت. کاتبی را نیز در حجره‌ای به کار گرفت تا همه روز از طلوع تا غروب آرام آرام به کار بازنوشتن کتب بزرگان اهل حکمت و عرفان و علم کلام مشغول شود. ملا هر اثری را که می‌خواست نزد خود داشته باشد و مرتباً به آن رجوع کند از بزرگی به امانت می‌گرفت، به دست کاتب می‌سپرد تا با خط خوش تحریر کند. ملای جوان در نامه‌ای که برای مادر و خالوی خود نوشت، اخبار قزوین را تماماً به ایشان رسانید و درخواست کرد که هر فصل مبلغی برای او بفرستند تا خرج زندگی خود کند و تنی چند از طلاب ندار و آن کاتب ثابت. میر محمد باقر از ترابادی به اصفهان بازگشت، اما قبل از آن به ملا صدرا گفت شاه به زودی به اصفهان می آید. در اصفهان جای تو در مجلس درس من محفوظ است و محفوظ هم می ماند. میر ابوالقاسم فندرسکی نیز آماده سفر حج بود و حوزه درس خود را تعطیل کرده بود. او هم به ملا صدرا گفت پس از این زیارت اگر خدا خواست و زنده ماندم در اصفهان در کنار استرآبادی به تدریس خواهم پرداخت و جای تو در صدر مجلس من محفوظ است. زندگی ملا از خروش عینی افتاد. روزها در محضر درس شیخ بهاءالدین حاضر می شد و در پایان درس به خلوت او می رفت و ساعتها با او به مباحثه می پرداخت. گرچه آرام آرام جملگی استادان و حکمای قزوین آرزوی آن را در سر می پروراندند که ملا صدرای خاموش و اندیشمند را به طلبگی خیش درآورند و نگه دارند، و بر سر این مسئله پیوسته جنجال بود و رقابت و حسادت. ملای جوان از جانب برخی از فلاسفه و صوفیان خیش پنهان داشته برانگیخته شده است تا اعازم فقه و اصول را بی اعتبار کند. ملای جوان البته میل به پرواز دارد، پنجره ها را متلاشی می کند، دیوارها را فرو می ریزد، پر مدعاست و مدعی این که مدرسان صاحب نام قادر به پاسخگویی به ساده ترین پرسش های او نیستند. ملای جوان از جانب برخی از فلاسفه و صوفیان خیش پنهان داشته برانگیخته شده است تا اعازم فقه و اصول را بی‌اعتبار کند. خود گرفتار اختشاش و آشوب روان است و بسیاری از پرسش‌هایش خالی از معناست یا از فرط سادگی به پیچیدگی می‌افتد. و به هر صورت ملای جوان با چنین روشی که برگزیده است تاب نخواهد آورد و متلاشی خواهد شد یا به تلاشیش خواهند کشید. و اینها همه چیزهایی بود که درباره ملا محمد صدر می گفتند. دوستان انگوش شمارش دور از چشم همگان به او می گفتند: ای محمد، نرم باش، کوتاه بیا، پیل مکن، بزرگان را به رگبار پرسش های بی سرانجام مبند، میدان را از دست همگان خارج مکن، خیشتن را این گونه عرضه مکن، به نمایش مگذار، همه چشم ها را به مهر یا کین این چنین به خیش ندوز. اما ملا با دلسوختگی می گفت: من قصد هیچ یک از این اعمال را که شما می فرمایید ندارم. من در حد افتادگی و اطاعت امر به محضر این مدرسان عالی مقام می آیم و بسیار هم بردباری می کنم و خیش را خدا گواه است که حتی به ناشنیدن می زنم. اما نمی دانم چه می شود سرانجام و به ناگهان کاسه صبرم می شکند و گرفتار تهاجم پرسش های متضاد و متناقض می شوم. پرسیدن و میل به دانستن بیماری مزمن من است. سؤال کردن طاعون روح من است. دلم که این اوضاع را نمی خواهد. ماجرا اما همیشه به این سادگی به پایان نمی رسد و استادان زخم نخورده نیز دست از سر این جوان اکبر نمی دارند و آسودش نمی گذارند. آنها یک به یک می کوشند که بخت خیش بیازمایند و تسلیم شایعات جاری نشوند. آنها امیدوارند که با زبان مهربان و منطق استوار ملای جوان را بر سر سفره ایمان خیش بنشانند و همه جا فخر آن فروشند که ملا را رام خود کردند و این خود آشفت بازاری می سازد. عجیب. دیری نگذشت که این شایعه در حوزه های علمیه پایتخت پیچید که جوانکی به نام محمد صدرا عدالت خداوند را انکار می کند و حتی کار به آنجا رسید که ملایی بر منبری گفت: این پسر می گوید اگر خداوند عادل بود زمین خدا اینگونه مملو و از درد و رنج و فقر و جنگ و درماندگی نبود و درویشان را زندگی به از این بود که هست و سلاطین را شفقت بیش از این. و اینها همه کذب بود که می گفتند. ملا اینها را نمی گفت و چون این خبرها را به ملا می رسندند زار می گریست و بانگ بر می داشت که سخنانم طعم تلخ دهان بداندیشان را گرفته است. و زمان این گونه می گذشت. بار دیگر راه دو. ملا و خیشان و طلاب و همراهان دیگرش در حکم کاروانی واحد متحد و بر سر یکی از دو راه جماعتی از لوتیان و بلگردان نشسته و خفته و تا پای تپه های دور جای جای اسبان خیش بسته چون سپاهی وامانده و خمار و خسته.
برادرها، به ما گفتند حق است که از راه شمال غرب برویم. به حال شما راه شمال غرب را تا کوپای های دور بر ما بسته اید. آیا معنی این حرکت چنین نیست که ما محکومیم به شمال شرق برویم؟
ما کیسه های سیم ناب دادند و اغذیه و اشربه بسیار، تنها به خاطر آنکه کاروانیان را نگذاریم که از این سو بروند. شما اگر قدری بیش بدهید ما قدری کنار میکشیم تا عبورتان مقدور شود، به شرط آنکه به هیچ کس در این باب کلمه ای نگویید.
من درویشی مفلسم با عائله‌ای بزرگ که میبینید و جملگی مفلس، اما اگر شما چند سکه از آن سیمهای ناب به من بدهید، من که درویشی صاحب کرامتم از خدا خواهم خواست که این مال بر شما حلال کند تا به آسودگی بخورید و بنوشید و اسراف نکنید.
حلال و حرام نزد ما توفیری نمی کند درویش.
اگر نزد شما فرقی نکند، برای فرزندان معصومتان مسلماً فرق بسیار خواهد داشت، زیرا فرزندانی که از مال حرام بخورند بی تردید حرامزاده خواهند شد و روزگار شما را سیاه خواهند کرد.
همه خاموش می شوند. فرمانده اوباش قدری بد به ملا نگاه می کند و بعد می گوید:
ببینم تو واقعا اهل کرامتی؟
واقعا همه این را می دانند.
حرف از زر و سیم در میان نیست ابداً. من اما پنج قاز که می شود 25 دینار مثل به تو می دهم. تو کرامتی کن تا ما از شر این بیابان و بیابالف خلاص شویم و به کار راهزنی و لوتیگری خود بازگردیم.
20 قاز کمتر نمی گیرم، عائل مندم، خرج دارم، راه درازی در پیش است.
10 قاز تمام. اما اگر نتوانی از پس این کار برای 100 سوار از پیت میفرستم تا تو با همراهانت 1 جا قتل عام کنن. عیب ندارد، بده.
فرمانده ولگردان از کیسه 10 قاز بیرون میآورد و در کف دست ملا محمد صدر مینهد. ملا سکه ها میشمارد و آنگاه میگوید:
بساطتان جمع کنید و بروید. کرامت به ثمر رسید. بروید به ساوه و به فرمانده سپاه ساوه بگویید که ملا محمد صدر و یارانش را راهی شمال شرق کردیم، مطمئن. بعد از آن دیگر کسی را با شما کاری نخواهد بود و می توانید به راه خود بروید.
راست میگویی؟
سوگند میخورم.
اگر نپذیرند
نشانی بده، ما را نشان کن و به ایشان بگو که چگونه بودیم. کار تمام است.
رئیس اوباش مدتی خیره به ملا می نگرد و می گوید:
چشمان رازگویی داری. خدا کند کلاه کلاه برداران را بر نداشته باشی که روزگارت سیاه می کنن.
ملا عبدالرزاق می گوید: حضرت صدرالمتعلهین در باب کرامت به ایشان راست نگفتید.
مزاح کردیم مرد، دروغ نگفتیم، زیرا که در هر دروغ بیشک نفعی حرام است برای صاحب دروغ. اگر سخنی بگویی که خلاف باشد اما هیچ نفع حرامی از آن آید تو و مردم مؤمن نشود، آنچه گفته ای یا باور توست که باوریست نادرست و گناهی در آن نیست، مگر آن که نکوشی درست را بدانی و خطا جبران کنی، و یا خلافیست از سر طبیعت خلاف خواه تو و تربیت خلاف گرایت که در این حال تو بیماری و طبیب جسم و روح بایدت. اما در باب اهل کرامت، این درست است که ما ابداً اهل کرامت نیستیم و از خود ما تا کنون به قدر پشت ناخونی هم کرامتی ظهور نکرده است، اما آنها که به راستی اهل کرامتند ما اهل ایشانیم.
اما شما حضرت استاد، یادم هست که در مجلس درسی کرامت را به کل انکار فرمودید و عرفان راستین را خالی از نامعقولات می دانستید.
اولا در آن محفل به قدر عقل مخاطب سخن گفتید. از زاویه دید پیروان علوم عقلی و حتی علوم نقلی مضبوط و مقطوع. ثانیاً میان پیروان علوم عقلی و پیروان علوم نقلی از یک سو و پیروان اشراق فاصله ایست بعید، و این دو گروه هر قدر بکوشند که به رفاقت و رضایت کنار هم به سر برند و با هم بیامیزند و از طریق تفاهم دوگان اندیشی های خود را به سوی وحدت برانند، باز همچون دو جام بلور بسیار نازکند، تنگ هم هر آن بیمه برخوردشان می رود و شکستن یکی یا هر دو. اما مشکل آنجاست که آنچه اهل نور و اشراق می گویند چندان بازگفتنی نیست و اثبات کردنی و مدلل ساختنی، همچون کرامت بر سنگ سطح دریاها رفتن ایشان و روز